ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهور افغانستان شمار کشته شدگان انفجار خودروی بمب‌گذاری شده را بیش از 150 تن اعلام کرد. جان کری میگوید وضع تحریم‌های تازه بر ایران میتواند خطرناک باشد. و وزارت خارجه آمریکا با قرارداد فروش تسلیحات و پشتیبانی نظامی به عربستان موافقت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آمار جدید قربانیان انفجار چهارشنبه گذشته یک تانکر بمب‌گذاری شده را بیش از 150 تن اعلام کرد. اشرف غنی که روز سه‌شنبه در نشست بین‌المللی صلح در کابل سخن می‌گفت، تعداد مجروحان این حادثه را بیش از 300 تن اعلام کرده است. انفجار یک تانکر بمب‌گذاری شده در محله دیپلماتیک کابل، پایتخت افغانستان، که چهارشنبه هفته گذشته رخ داد، با برجای گذاشتن حدود 500 کشته و زخمی و مرگبارترین حمله در 16 سال اخیر و از زمان سقوط طالبان خوانده شده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا میگوید وضع تحریم‌های اقتصادی تازه بر ضد ایران میتواند این کشور را بار دیگر در تنگنا قرار دهد و این میتواند خطرناک باشد. بنابر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان کری میگوید که تحریم‌های تازه بر اشخاص حقیقی که در برنامه موشک بالستیک ایران دست داشتند میتواند این پیام را برای مردم ایران داشته باشد که از توافق هسته‌ای 5+1 هیچ نفعی نبردند. بر اساس توافق نامه هسته‌ای در مقابل توقف توسعه هسته‌ای توسط تهران، تحریم‌های هسته‌ای ایران برچیده شد. ماه گذشته کمیته روابط خارجی سنا به نفع قانونی رأی داد که به رئیس جمهور قدرت وضع تحریم‌های تازه بر ایران را می‌دهد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور با فروش 1,400,000,000 دلار تسلیحات، خدمات پشتیبانی و آموزش نظامی به عربستان موافقت کرده است. بخشی از این قرارداد شامل فروش جنگ افزارهای از جمله سامانه راداری، مهمات و خودروهای زرهی به ارزش 662 میلیون دلار و بخش دیگر هم مربوط به آموزش نیروهای ارتش عربستان به ارزش 750 میلیون دلار است. این توافق به دنبال سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان و امضای قراردادی 110 میلیارد دلاری با مقام‌های ریاض انجام شده است. آمریکا مهمترین تامین کننده سلاح برای عربستان به شمار می‌رود و جنگنده های F-15 و سیستم های فرماندهی و کنترل از جمله تسلیحات فروخته شده آمریکا به عربستان است. در ادامه بحران دیپلماتیک در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، امیر کویت خواستار خیشتنداری قطر شد و آمریکا نیز بر حل این بحران از راه گفتگو تاکید کرد. عربستان، امارات، بحرین و مصر بامداد دوشنبه قطر را به حمایت از تروریسم متهم کردند و از قطع روابط دیپلماتیک خود با این کشور خبر دادند. چند کشور دیگر منطقه هم به اقدامی مشابه دست زدند. خبرگزاری ایرنا هم گزارش داده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای رایزنی درباره آخرین تحولات منطقه روز دوشنبه با 10 تن از همتایان خود تلفنی گفتگو کرده. وزیر خارجه قطر هم خواستار حل این موضوع از راه گفتگو شده، اما تاکید کرده که روابط مستحکم این کشور با آمریکا حفظ خواهد شد. در همین باره همکارم رویا ملکی در گفتگویی با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، از او پرسیده که تنش بین عربستان و قطر از چه زمانی بالا گرفته. محسن میلانی:
رابطه قطر و عربستان سعودی و امارات عربی و بحرین الان مدت هاست که رابطه خیلی خوبی نبوده. یک سری اختلافات عمده بین این دو طرف است. یکی در رابطه با اخوان المسلمینه. در دورانی که بهار عربی شروع شد، قطر از کشورهایی بود که از اخوان المسلمین دفاع کرد، مخصوصا در مصر و عربستان سعودی و بحرین امارات عربی مخالفت‌های جدی با اخوان المسلمین داشتند. و بعد از اینکه کودتا شد در مصر، این اختلافات ادامه پیدا کرد و تا امروز هم سر مسئله اینکه آیا باید اخوان المسلمین رو قبول کرد یا حتی اونها رو به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد، اختلاف نظر وجود داره. مسئله دیگه اینه که هم قطر و هم عربستان سعودی به نیروهای مختلفی در جنگ داخلی سوریه کمک میکنن. این هم باعث تنش بین اینها شده. مسئله دیگه اینه که قطر راضی از این جبهه ضد ایرانی که در این چند هفته اخیر از طرف عربستان سعودی تشکیل شده نیست و انتقادات جدی در این باره کرده. و مسئله آخری که اینجا اونجا صحبت ازش میشه اینه که عربستان سعودی خیلی ناراضی از اینکه قطر در حدود $1 بیلیون پول برای آزادی 26 نفر اعضای خانواده امیر قطر که برای شکار به عراق رفته بودند به ایران و به بعضی از نیروهایی که ایران از اون طرفداری میکنه در عراق و به بعضی نیروهایی که متعلقاً به سازمان القاعده داده شده. البته این صحبتیه که مخالفین قطر میکنن و هنوز مشخص نیست که آیا این حقیقت داره یا نه.
اما بپردازیم به تأثیر این موضوع بر ایران. به نظر شما رویداد پیش اومده چه تغییری در روابط ایران و قطر و همینطور جایگاه ایران در منطقه ایجاد میکنه؟
این بسته کامل داره به درایت ایران که آیا بتونه از این اختلافی که بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به وجود اومده داشته باشه یا نه. در نظر داشته باشید که رابطه اقتصادی که ایران با قطر داره رابطه بسیار حیاتیه، برای اینکه هر دو کشور در شراکت دارن در میدان گاز پارس جنوبی که میگن بزرگترین میدان گاز جهانه و هر دو دارن مقادیر زیادی پول از این پارس جنوبی میسازن. بنابراین مصلحت دو کشور هست که این رابطه اقتصادی رو با همدیگه نگه دارن و حتی بهبود بدن. مسئله دیگه ای که خیلی برای ایران مهمه اینه که آیا ایران میتونه یک طوری قطر رو ازش طرفداری بکنه و اجازه نده که تمام کشورهای خلیج فارس در این جبهه ضد ایرانی شرکت کنند. ما میدونیم که کویت و عمان فعلا سکوت کردن، یعنی به این معنی است که 3 از کشورهای حوزه خلیج فارس حاضر نشدن خیلی مستقیم وارد این جبهه ضد ایرانی بشن. بنابراین اگر ایران بتونه از این اختلافات استفاده بکنه و اجازه نده که این جبهه ضد ایرانی کاملا تشکیل پیدا بشه و در این حال بتونه رابطه اقتصادی خودشو با قطر بهتر و بهتر بکنه، به نظر من میتونه به نفع ایران باشه. ولی در قایت ایران باید بدونه که اختلافاتی که بین قطر و کشورهای دیگه خلیج فارس هست اختلافات خانوادگیه و خودشو نباید زیاد وارد این دعواهای خانوادگی بکنه.
گفتگوی همکارم رویا ملکی رو با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، پیرامون بحران دیپلماتیک میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میشنیدید. 14:07 است و شما شنونده رادیو فردا هستید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح دوشنبه در یک رشته توییت در توییتر خواستار اجرای فوری فرمان منع سفری شد که پیشتر برای ایرانی‌ها و 5 کشور عمدتاً مسلمان دیگر صادر کرده بود. آقای ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواسته سریع به نفع این قانون رأی دهد. دونالد ترامپ این قانون رو منع سفر یا travel ban نام گذاشته، عنوانی که پیش از این در دعوای حقوقی دولت با بعضی از قضات مناقشه برانگیز شده بود. کیوان حسینی با جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل، گفته بود کرده و ابتدا از او پرسیده که چطور شد که رئیس جمهوری آمریکا این توییت ها رو منتشر کرد. جلیل روشندل:
به نظر میرسه که وقایع اخیری که در اروپا اتفاق افتاده، به خصوص قضیه لندن، این انگیزه رو ایجاد کرده که ترامپ فکر کنه الان موقعیت مناسب هست برای اینکه برگرده و فشار وارد بکنه به سوپریم کورت، به دادگاه عالی آمریکا، که این رأی رو از دادگاه عالی بگیره، به خاطر اینکه چندین دادگاه منطقه‌ای جلوی اجرای این دستور حکومتی ترامپ رو گرفته بودن و حالا برنامه این هستش که این بررسی بشه در سوپریم کورت. اما اینکه چرا ترامپ برگشته به اون به اصطلاح نسخه تندروتری که خودش قبلا اون رو یک مقداری تلطیف کرده بود، این یک موضوع مشخصی نیست. بیشتر به نظر میسه که تحت تاثیر اوضاع بین المللی و اینکه فکر میکنه که افکار عمومی حالا پذیرای این قضیه خواهند بود. البته در اینجا مؤسسات مختلفی از جانب مردم و از جانب قضات در فعالیت هستند که به طور کلی جلوی این قضیه رو بگیرن و یک گرایش جدیدتری مطرح هست حتی در میان نمایندگان کنگره و این هستش که چون دستور ترامپ، دستور اولیه ترامپ خواهان این بود که ممنوعیت مسافرت به مدت 90 روز اعمال بشه، حالا رئیس جمهور بیش از 90 روز وقت داشته. ایشون چه اقدامی کرده برای اینکه در طول این مدت بتونه اون مقرراتی که خودش مایل هست اعمال یا حتی تدوین بکنه؟ و غالبا میگن که وزارت امور خارجه و یا دولت ترامپ در این مورد اصلا کاری هم انجام ندادن.
یعنی در واقع اگر که قانون اجرا میشد الان 90 روزش تموم شده بود و همون قانون هم به پایان رسیده بود، درسته؟
بله، چون اون تقاضای اولیه این بود که متوقف بشه ورود مسلمان ها در درجه اول یا کشورهای غالبا مسلمان، و بعد اون رو تلطیف کردن به ورود از 6 تا کشوری که عمدتا مسلمان هستن برای اینکه بتونن مقررات ورود به آمریکا رو دوباره نویسی بکنن.
بله.
در حالی که این مدت الان گذشته، درسته اون قانون نبوده ولی قانونی هم نوشته نشده.
بله. حالا با وضعیتی که وجود داره و دعوای حقوقی که هست در دیوان عالی و ترکیب دیوان عالی، شما فکر میکنید که آقای ترامپ چقدر شانس داره که پرونده رو در دیوان عالی آمریکا ببره؟
خب حالا قضیه این هستش که دیوان عالی آیا مسئله ممنوعیت سفر به آمریکا رو مورد نظر قرار خواهد داد یا بحث موازی دیگری که در این دادخواست وجود داره، و اون این هستش که ترامپ در این حال هم خواهان، یعنی ادعاش یا تکیهش بر این هستش که رئیس جمهور حق داره به دلایل امنیت ملی هر گونه تصمیمی رو در مورد صدور ویزا اتخاذ و اعلام و اجرا بکنه. اگر دیوان عالی بخواد روی این بخش قضیه تکیه بکنه، با توجه به ترکیب دیوان عالی و اینکه 5 رأی به اصطلاح جمهوری خواهان الان وجود داره در مقابل 4 رأی دموکرات ها، و با توجه به موضوع، یعنی کشورهایی که مورد بحث هستن که اونچنان مدافع سفت سختی هم در داخل آمریکا ندارن، این احتمال زیاد وجود داره که دیوان عالی اگر وارد قضیه حق رئیس جمهور بشه اون رو تایید بکنه. خیلی ها شک دارن که دیوان عالی در شرایط فعلی بخواد وارد قضیه ممنوعیت صدور ویزا و ممنوعیت ورود به آمریکا بشه، ولی ممکنه وارد قضیه حق رئیس جمهور بشه و اون رو تایید بکنه.
و آخرین سوال من، اگه خیلی کوتاه، آخرین توییتی که آقای ترامپ کرده دوباره انتقادی است از شهردار لندن صادق خان، و اینکه گفته که آقای ترامپ مدعی شده که صادق خان گفته که جای نگرانی نیست و بعد حملات اتفاق افتاده. این داستان اختلاف نظر آقای ترامپ و صادق خان در لندن چه است؟
خب آقای ترامپ به طور کلی از وقایع لندن برای تحکیم نظرات خودش استفاده کرده، اما صادق خان در یک عبارتی گفته بود که مردم از این که حضور گسترده پلیس در شهرها رو میبینن ناراحت نباشن، مسئله نیستش. ترامپ اون مسئله نیستش رو، اون که این مسئله مهمی نیستش رو از داخل این گفتار خارج کرده و خارج از متن اون رو مورد انتقاد قرار داد و گفته که در لندن مردم رو میکشن، به شهردار که البته خب یک مسلمان میان رو هم هست، شهردار میگه که مسئله نیستش. در حالی که این استنباط ترامپ غلط بوده به طور کلی و اون گفتار در یک زمینه دیگری گفته شده، اما ترامپ فکر کرده که اگر این رو خارج بکنه و به اصطلاح برجستش بکنه، کمک میکنه به طرح مسئله ای که خودش داره مطرح میکنه.
گفتگوی همکارم کیوان حسینی رو با جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل، میشنیدید. این گفتگو ما رو میرسونه کم کم به پایان این بخش خبری، اما اگر میخواهید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا هم اکنون خبر اول وبسایت مربوط هست به صحبت‌های نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران که تلویحاً از حسن روحانی و نزدیکان او با عنوان حلقه نیاوران نام برده و گفته که پیگیری ایده همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب در ایران نتیجه فعالیت این گروه یا حلقه است. میتونید بیشتر درباره مطلب در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها 14:30 دقیقه در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.